أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد که اتحاد دو قضیه لازم هست، موضوعا و مهمولا. بعد به اینجا رسیدن که خب حالا این موضوع که باید یکی باشه به نظر عرف است یا با عقل یا از دلیل باید بفهمیم. بعد به اینجا رسیدیم که گفته شد که نیازی به تشخیص عرف یا عقل یا دلیل نیست. لا تنقض نگاه میکنیم، لا تنقض هر جاک صدق، هر جای اساس با ولدانه. حالا میفرمایند که صدق لا تنقض و عدم صدقشن مدرکی نیست برای ما که بفهمیم جای استصحاب هست یا نیست، چی این که در اجرای لا تنقض که باید موضوع یکی باشه، عرف در تشخیص موضوع گاهی مسامحه می کند. اونی که در واقع موضوع نیست او رو موضوع می بیند و گاهی مسامحه نمی کند، موضوع را حقیقتا درک می کند. خب در هر دو جا لا تنقض صدق می کند و حال این که لا تنقض در جای جاریه که موضوع را حقیقتا درک کند. در جایی که موضوع را مسامحتا درک کند جای لا تنقض نیست. مثال می زنن، مثل درختی که از زمین کنده بشه، این رعوف درخت می بیند. کلب سلجوقی را هم اگر زنده باشد عرف میگه که این کلب سلجوقی است. و حال اون که لا تنقض در اون درختی کنده می شود که عرف مسابقتاً او رو درخت می بیند، لا تنقض جاری نیست. اما در کلب سلجوقی که نگه باید زنده باشه لا تنقض جاری هست. پس ملاک صدق لا تنقض نیست، چون لا تنقض در بعضی از جا جاری و حساب جاری نیست و در بعضی ها جاری است و حساب هم جاریه. باید دید که همون وحدت به هست یا نیست. مقدمه دوم، مقصود از موضوع که میگیم دو قضیه باید موضوعاً و محمولاً یکی باشند، موضوع اصطلاحی نیست. به بیان دیگر موضوع اصطلاحی تمام الموضوع نیست، قسمتی از موضوعه. هر چیزی که دخیل باشد در یقین سابق و شک لاحق ما اونم جزء موضوع حساب میشه. مثل اونهایی که ملابس با موضوع هستن و جزء متعلقات هستن، مثل قیام زید در دار امر علی السریر. اگر زید در خانه امر روی صندلی نشسته، اینجا موضوع تنها زید نیست. زیدی که در خانه امر است روی صندلی هست، اینم موضوع. موضوع قیام زید است در خانه امر، اونم روی صندلی، و این قدر متیقنه. پس اگر شک کردیم در قیام زید در خانه امر، لکن بر سریر نباشه، شک کردیم که زید در خانه امر رو فرش نشسته یا نه، این روز موضوع ما نیست. یا شک کردیم در قیام زید بر سریر اما در خانه غیر امر، در خانه بکر، اینم جزء موضوع ما نیست. اتحاد دو قضیه نیست اینجا. باید اونی که من یقین داشتم قیام زید بود در خانه امر، اونم روی صندلی، اینم موضوع ما. که زید است و خانه امر است روی صندلی، هر سش باید باشه تا موضوع درست بشه.
اصطلاحی، یعنی پس اصطلاحی هم شامل میشه.
بله
میگم اهم از اصطلاحیه دیگه.
خب بله دیگه، گفتم که
اصطلاحی هم شامل میشه.
بله گفتم
این که این در واقع کلام آقای شیخ را دارم رد میکنه.
گفتم که موضوع اصطلاحی بخشی از موضوع ما هست، گفتم که تمام الموضوع نیست.
خب یعنی اونم هست.
بله یعنی گفتم تمام الموضوع، یعنی اونم هست.
خب یعنی ولی که کلام مرحوم شیخ اگه دیروز بحث میکردیم کلام شیخ رو، اون فقط گفت در واقع کلن
متحد بشه موضوعان محمولا،
نه اصلا اسم موضوع هم نبود، گفت معروض المستصحب، یعنی فقط معروض المستصحب مراد موضوع ماست.
بله
یعنی مضاف مضافون علیه که آقای میلانی توضیح دادن.
بله
یعنی در واقع همون قضیه اصطلاحی نیست دیگه، همون ملابسات موضوع، متعلقات موضوع.
خیلی خب، یعنی همون مضافه میگفتیم تنها موضوع اصطلاحی تنها نیست، ملابسات هم جزش هست. موضوع اصطلاحی با اون ملابسات روی هم رفته میشه موضوع. ایمش اگه گفتیم موضوع یعنی مضاف، ایمش هم مضاف.
یعنی میخوام این دایره عمی درست کنیم، هم میتونه موضوع استصحاب ما ملابسات باشه، هم یک قضیه منطقی باشه. یعنی قضیه منطقی هم میتونه جزء موضوع قضیه شرط قضیه اصطلاحی.
ببینیم موضوعی که ما میگیم موضوع اصطلاحی تمام الموضوع نیست.
موضوع هم نباشه همون قسمت از همون
خب معنی تمام الموضوع همین هم بگیم تمام الموضوع، یعنی بعضی ما از موضوع ها. معنی که میگه تمام الموضوع نیست، یعنی بعضی از موضوع ها. موضوع اصطلاحی هست اما نه تمام الموضوع، یک بخش از موضوع اونا، یک بخش ملابساتش. موضوع اصطلاحی با ملابسات میشن تمام الموضوع، و الا موضوع اصطلاحی تنها تمام الموضوع نیست، ملابسات هم جزء. بریم بگم تمام الموضوع یعنی
ما کلامشون
اینجوری
فهمیدیم، برای اینکه یک بخش از مستصحبات ما اون مستصحبات یعنی که موضوع محمول دارن، شما اون میگین تمامش نیست، ولی خب بخشش که هست که
خب درسته. میخوام برهم بگم تمام الموضوع نیست، خود این که میگم تمام موضوع نیست، یعنی بخش از موضوع هست اما تمام موضوع نیست. باید اون ملابسات هم زیر تمام موضوع بشه. یعنی که میگم تمام موضوع نیست، اما معناش همینه. وقتی گفتیم تمام موضوع نیست، یعنی بخش از موضوع هست اما موضوع ناقص ملابسات هم جدا شه. موضوع اون موضوع اصطلاحیه با ملابسات روی هم رفته میشه موضوع. برای همون میگم تمام موضوع نیست، تعبیر تمام موضوع برای همینه. مقدمه سوم، اگر ملاک نظر عقل باشه منحصر میشه استصحاب استصحابات حکمیه، منحصر میشه استصحابات حکمیه به شرط که در مفهوم قاید یا مصداق یا نسخ. اگر ملاک نظر عرف باشه، نظر عقل باشه، استصحابات حکمیه ما فقط در وقتی است که ما اون وقت شک کنیم در مفهوم قاید، این قایدی که داشت آیا ما و این قاید هست یا نیست، یا مثلا قاید یا نقص، و الا اگر شک در اون باشه این نظر عقل ناقصه. در اصابات موضوعیه هم اون وقت منحصر میشه به شک در مزیل، یعنی همونی که مرحوم شیخ تعبیر به شک در رافع کرد. اگر شک در رافع باشه عقل میگه اینجا موضوع است، فلان میگه موضوع نیست. چرا؟ به خاطر دخالت تمام صور نوعیه و حیثیت تعلیلیه در موضوعات عقلیه. وقت بنا شد که موضوع به نظر عقل باشه، عقل میگه اون موضوع اصطلاحی بخشی از موضوعه، اون حیثیت تعلیلیه و اون بقیه هم جزشه که بشه تمام موضوع. و اگر بوده باشد ملاک لسان دلیل، خارج خواهد شد بسیاری از موارد استصحاب اون چنانی که لم یرد فیه دلیل من اشاره. اگر ملاک در تشخیص موضوع و وحدت موضوع لسان دلیل باشه، یعنی از دلیل ما چه می فهمیم، بسیاری از موارد استصحابی که در اون دلیلی از قبل شارع نرسیده قهرن دیگه از محل بحث ما خارجه، مثل استصحاب وجود زید یا قیام بکر و هاکازه خارجه، و به تعبیر استصحابات موضوعیه تقریبا کلن خارجه، چون در استصحابات موضوعیه که نسبت به موضوع که شارع مقدس دلیل نرسیده که بگه زید هست یا زید نیست، منحصر میشه به استصحابات حکمیه. و اگر بوده باشد میزان نظر عرف و استظهار عرفی مختلف هست، نظر عرف به اختلاف موارد، و گاهی هست که یک صفتی در موضوع به نظر عرف دخیل هست و گاهی هست که دخیل نیست. مثلا اگر گفت اعتق رغبتن مؤمنه، عرف می فهمه که اینجا قید مؤمنت دخیل در خود این موضوع، و گاهی هست که مگه دخیل نیست، مثل بیعت و رغبتن مؤمنه، که این مؤمنه در این موضوع ما که رغبه باشد دخیل نیست. به بیان دیگر یرا العرف للحالات صورن عربه، اگر ملاک نظر عرف باشه، عرف نسبت به حالات چهار جور نگاه می کند. در همه جا حالات و عرف نم جز موضوع می دونه نه جز اون چهار قسمت درست میشه. در بعضی از قسمت ها عرف این حالت را جز موضوع می دونه و در بعضی جز موضوع نمی دونه. چهار حالت: یک، یرال عرف حالت، یرال حالت مقاومه للموضوع، گاهی حالت را مقاوم موضوع می ماند. در مثل این جور جا که حالت مقاوم موضوع باشد، وقتی که این حالت از بین رفت قهران دیگه اصحاب جاری نیست، چون موضوع نیست. مثل این که گفت قلد زید المشتهد، اینجا مشتهد این حالت یکمه، قلد زید المشتهد، در وقتی که زید مشتهد باشد تقلید کن، این قید اجتهاد که حالتیست برای زید، این به اصطلاح مقوم موضوعه، یعنی اگر این حالت نباشه استصحاب جاری نیست. دو، این که یرال حالت عنوانن مشیرن، گاهی است که عرف اون حالت را مقوم نمی باند، عنوانیست مشیر به موضوع به وسیله این حالت که انه موضوع را با معرفی می کند، مثل اکرم حاضر قائم، اینجا این قائم دخیل در موضوع نیست. عرف مگه این یک حالتیست که به وسیله او ما موضوع رو تشخیص میدیم که اگر استاده بود این موضوع هست، استاده نبود موضوع نیست. در اینجا هم اکرم حاضر قائم استصحاب جاری نمی شود، لعدم شک فی بقاء الموضوع. خب اگر گفت اکرم قائم و این شخص اگر چنانچه قائم نبود، خب ما یقین داریم که موضوع ما نیست، قائم بود موضوع هست. پس در اینجا می‌بینیم که این حالت دخالت در موضوع در این فقط حالتی است که با او ما موضوع میبینیم. قسم سوم حالتی است که یرال حالت واسطه در ثبوت ملاک برای معنون، حالت را عرف یک واسطه میباند برای اینکه اون ملاکی که در معنون هست که حکم به خاطر اون ملاک برای ثابت شده، این حالت واسطه در ثبوت اون ملاک، مثل لاینال عهد ظالمین، لاینال عهد ظالمین، این به اصطلاح ظالم بودن، این در حقیقت یک حالتی است که در کسی اگر پیدا شد، این ملاک به اصطلاح عدم نیل به عهد درش هست ولو الان به حسب زاره ظالم نباشه. اینجا میگه بلا یجر اصحاب ایزن، چرا لبقا الملاک بعد زوال ظلم. وقتی گفتم لا اینال عهد ظالمین، این ظالم را عرف ملاک میدوند برای حصول حکم روی این به صلاح کسی که ظالم بوده ولو الان ظالم نباشد. پس نمی باشد شک حتی یزدر استصحاب در این لاینال عهد ظالمینم، ولو الان ظالم نیست اما قبلا چون ظالم بوده، لاینال عهد به اون شخص ولو الان استصحاب جاری نشود. حالت شارم حالتی است که واسطه در ثبوت ملاک و حدوث ملاک، یعنی این حالت که پیدا شد ملاک درش پیدا میشه ولیکن شک میکنیم در بودنش، واسطه در واقع این حالت واسطه در ثبوت این به صلاح حکم و این موضوع هست، اما شک میکنیم واسطه در بقا هم هست یا نیست. اگر واسطه در بقا باشد خب استصحاب جاری میشه و حکم هست، اگر نباشد نیست. مثل نجاست ماء متغیر، ماء متغیر اگر آب متغیر شد با نجاست نجس میشه، این تغییر واسطه در حدوث نجاست بر این آب. حالا ما شک میکنیم که واسطه در بقا هم هست یا نیست، اگر واسطه در بقا هم باشد خب استصحاب میکنیم بقا استصحاب جاریه، و اگر واسطه در بقا نباشد استصحاب جاری نخواهد بود. پس اگر ملاک نظر عرف باشد، عرف چهار جور به اصطلاح اون موضوع درست میکنه، چهار حالت درست میکنه که در بعض از حالات استصحاب جاریه و در بعضی جاری نیست، به بیانی که بیان شد. الرابع المقصود بقاء الموضوع. بس بخونیم بله؟ خیلی
نظر
عرف باید باشه، نظر عرف چون شعره با عرف سخن میگه، همیشه در کلمات شعره میگن شعره کنه خودش یک عرف، و با عرف سخن میگه به همون اصلا طبق قواعدی که در نظر عرف هست باید شعره شعره بکنه، لذا ملاک نظر عرف هر شعر تشخیص داد. اللهم صل على محمد وآل محمد.